بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه سیدنا محمد صلی الله علیه و آله اجمعین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خوب خدمت شما بینندگان عزیز هستیم برای تدریس کتاب الهدایت و فنه. این کتاب مشتمل بر بخش‌های مختلفی هست و سه بخش مهم و اساسی داره که بخش اولش در مورد مباحثی است پیرامون اسم و بخش دوم مباحثی است پیرامون فعل و بخش آخر این کتاب مباحثی است درباره حرف. امروز جلسه اول هستیم که در خدمت شما عزیزان بزرگوار هستیم. این جلسه ابتدای این کتاب که صفحه 9 باشه، مؤلف کتاب هدایه با مقدمه شروع میکنه. مقدمه این کتاب اینطور آغاز میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه سیدنا محمد صلی الله علیه و آله اجمعین. اما بعدو مؤلف کتاب رو معرفی میکنه که این کتابی رو که الان پیش روی شما عزیزانم هست و متن این کتاب رو دارید ملاحظه میفرمایید، مؤلف یه دورنمایی از این کتاب رو به تصویر میکشه که ما بدونیم که بر چه کتابی داریم وارد میشیم و چه کتابی رو میخوایم یاد بگیریم. میفرماید فهازا مختصرون مضبوطون فی علم النحو. این کتابی که پیش روی شماست یک کتابی است که مختصر است در مقابل کتاب مطول. کتاب‌های مطولی در زمینه علم النحو هست، مثل النحو الوافی و کتاب‌های دیگری که مباحث نحوی رو به صورت مفصل و طولانی بهش پرداخته. اما ایشون می‌فرماید ما قصدمون طولانی کردن مباحث نیست، بلکه هازا مختصرون، این کتاب مختصر است. مضبوطون فی علم النحو، که در زمینه علم النحو ما برای شما می‌خوام بیان کنیم. جمعت فیه مهمات النحو. چرا مختصر است؟ چون ما جمع کردیم در این کتاب اون مسائل مهم و اساسی علم نحو را، یعنی از مسائلی که از اهمیت بالایی برخوردار نبوده ما فعلا از اونها صرف نظر کردیم. علی ترتیب الکافیه، ترتیب این کتاب هم بر ترتیب کتاب کافیه است که در زمینه علم نحو است. در حالی که مبوباً و مفصلاً، این کتاب باب و فصل است. تقسیمات این کتاب تقسیماتی است تحت عنوان باب الاسم، باب الفعل، باب الحرف، که عرض کردم این مباحث در سه بخش مهم مطرح میشه. تو هر بابی هم که وارد میشه ایشون هی فصل فصل مطالب رو بیان میکنن. به عبارت واضحه، ما این مباحث علم نحو را در این کتاب با یک سری عبارتهای واضح و روشن بیان کردیم، چون خود عبارت واضح و عبارت روشن برای فهمیدن و سرعت فهم طالبان علم خیلی مؤثر است. در کنار وضوح عبارت یک کار دیگری هم کردیم. ما ایراد الامثلت فی جمیع مسائلها، ما در کنار این عبارتهای واضح مثالهای زیادی هم در مباحث گوناگون زدیم به همراه وارد کردن مثالها فی جمیع مسائلها. تو هر مسئله‌ای که وارد شدیم مثال‌های متعددی زدیم. تو بحث فاعل وارد شدیم، مثال زدیم. تو بحث نائب فاعل وارد شدیم، مثال براتون زدیم. تو بحث مفعول وارد شدیم، مثال‌های متعددی در این کتاب آمده. هم در متن درس این مثال‌ها هست، هم در تمرین‌هایی که در پایان دروس هست، خب مثال‌هایی آورده شده که شما طالبان علم باید اون مباحثی رو که در درس آموختید، اون مباحث رو در تمرین ها پیاده کنید. من غیر تعرض للعدلت والعلل. پس ما چند کار کردیم؟ این کتاب با ترتیب تدوین شده. دو، به صورت عبارت های واضح و ساده بیان شده. سه، در کنار عبارت‌های واضح و ترتیبی که داره این کتاب، در هر مبحثی مثال هم براتون زدیم. چهارمین کاری که کردیم، ما من غیر تعرض للعدلت والعلل، ما متعرض دلیل و علت مباحث نشدیم. یعنی این کتاب فلسفه علم نحو نیست. چرا فاعل مرفوع است؟ چرا مفعول منصوب است؟ و چرا و چرا و چرا؟ پس هدف این کتاب یادگیری قواعد نحوی و قوانین علم نحو است. بحث بیان فلسفه قوانین نحو نیست. چرا اگر ما متعرض فلسفه قوانین می شدیم، ذهن شما از مسائل اصلی خارج می شد و هدف این نیست. لالا یشوش ذهن المبتدی، برای این که ما ذهن کسانی که در ابتداء تحصیل قواعد علم نحو هستند، ما میخواستیم مشوش و پراکنده نشود، متمرکز روی قواعد میشود. برای این که ذهن شما افرادی که ابتدا کننده هستید در قواعد نحو مشوش نشود ان فهم المسائل، از فهمیدن مسائل علم نحو، لذا ما متعرض علتها و دلیلها نشدیم. یعنی ما فقط به همین مقدار بسنده کردیم که شما بدانید مثلا فاعل مرفوع است، همین مقدار برای شما کافیه و مثال هم زدیم و شما باید تو عبارت تشخیص بدی که این مثال، این کلمه فاعل است. به همین مقدار. چرا نام این کتاب رو هدایه گذاشتیم؟ و سمیته بالهدایه، ما نامیدیم این کتاب رو به هدایه. چرا؟ چرا این نام رو برگزیدیم؟ رجاء ان یهدی الله به الطالبین، میگه به امید این که خداوند به وسیله این کتاب طالبان این علم را هدایت کند. خوب این نکته جالبی است که این علوم نحو رو که انسان یاد میگیره، این مقدمه است که در مسیر هدایت الهی قرار بگیرد و به قرآن ورود بکنه، آیات قرآن رو بفهمه و احادیث رو متوجه بشه. وقتی قرآن رو مراجعه کرد، قوانین علم نحو رو بلد بود، از قرآن مطالبی رو میفهمه که قبلا نمیفهمیده. احادیث معصومین علیه السلام رو میبینه، میفهمه. وقتی فهمید، در مسیر هدایت الهی قرار گرفته. و رتبته علی تمهید، این کتاب مرتب است. ما این رو مرتب کردیم بر یک مقدمه و ثلاثه و ثلاثه ابواب و خاتمه، بر یک مقدمه و سه تا باب که عرض کردم و یک خاتمه، به توفیق الملک العزیز العلام، البته این کاری رو که ما کردیم، این نویسنده میگوید که این با توفیق خداوندی که عزیز و بسیار داناست، با کمک و توفیق الهی این کار انجام شده است. نشون میده که انسان هر کاری رو که انجام میده باید توجه داشته باشه که در پشت پرده این کار خیری که داره انجام میده بداند که اگر توفیق و مدد الهی نباشد، کارش ابتر و ناتمام خواهد ماند. البته اینجا اشاره کرده که در این کتاب یک خاتمه هم هست. حالا ظاهراً یک سهوی بوده از طرف کسی که این نسخه رو می نوشته که این خاتمه در این کتاب وجود ندارد. این مقدمه‌ای بود که این نویسنده در اینجا بیان می فرماید. اما درس اول می فرماید که الدرس الاول، خود درس اول هم ببینید با یک مقدمه شروع میشه، اما تمهیدو، اما مقدمه این درس، ففی المباد التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها، میگه این درس اول مبادی و مقدماتی رو ما توش بیان کردیم که تقدیم این مطالب یجبو واجبه. چرا؟ لتوقف المسائل علیها، برای اینکه اون مسائلی رو که ما بعداً میخوایم برای شما بیان کنیم متوقف بر این مبادیه. اینا رو باید ما بدونیم بعد وارد اون مسائل بشیم. ففیه سلاست و فصوله، ببینیشون گفت مبوبن و مفصلا. ببینید الان تو همین درس اول میگه ما سه تا فصل بیانتون بیان میکنیم. الفصل الاول تعریف و علم النحو و الغرض منه و موضوعه. فصل اول سه بخش رو شامل میشه. میفرماید یک، تعریف علم النحو، دو، هدف از علم نحو، و سوم موضوع علم نحو. پس می‌فرماید که فصل اول در مورد این سه بخش است: تعریف علم نحو، هدف و غرض از علم نحو و موضوع او. موضوع علم نحو چیه؟ موضوع اون مباحثی رو میگن که مسائل در حول او بحث می‌شوند. الفصل الثانی تعریف الکلمت و اقسامها. فصل دوم راجع به تعریف کلمه و اقسام کلمه است که خواهیم رسید. الفصل الثالث تعریف الکلام و اقسامه. فصل سوم راجع به تعریف و توضیح کلامه، کلام چیه، فرقش با کلمه چیست، و اقسام کلام و تفصیل و یعتی فیما یلی. حالا هر کدوم از اینها رو توضیح میدیم. اما راجع به فصل اول که ما در سه بخش مطرحش کردیم، میفرماید تعریف العلم النحو و الغرض منه و موضوعه در فصل اول. حالا تعریف العلم النحو، و هو علم، من اول اعراب رو میخونم دقت بکنید بعد توضیح میدم پای تخته، و هو علم به اصول تعرف بها احوال و اواخر الکلم الثلاثه من جهت الاعراب و البناء. میگه علم نحو، علم نحو چیه؟ میگه قوانینی که میگه علم نحو قوانینی است که شما به وسیله یادگیری این قوانین آخر کلمه رو شما میتونی تشخیص بدی که اینجا باید آخر این کلمه، مثلا شما تصور کنید کلمه محمد این یک کلمه است. میگه وقتی شما علم نحو رو یاد گرفتی، با قوانین علم نحو تشخیص میدی که این کلمه اگر در این عبارت وجود داشت، با قوانین علم نحو میتونی تشخیص بدی که آخر این کلمه را من باید ضمه بدهم بخونم محمدون یا محمدن یا بخونم محمدن. پس قوانینی است که به وسیله این قوانین شما رو کمک میکنه. برای چی؟ برای تشخیص آخر کلمات سگانه. حالا این کلمات سگانه چی هستن؟ این اسم، فعل و حرف است. حالا میرسیم اینا رو. پس آخر کلمات رو برای شما تشخیصش رو راحت میکنه. این قوانین برای تشخیص آخر کلمات است. پس علم نحو، علمون به اصولن، مراد علمیست به یک قوانینی که تعرف و بها، که به وسیله این قوانین شناخته می شود احوال و اواخر الکلم الثلاثه. شناخته می شود چی؟ حالتهای آخر کلمات سگانه. خب من جهت الاعراب و البنا، که این کلمه معربه یا مبنیه. حالا اگر این کلمه معربه یعنی اعرابهای مختلف می گیره، آخرش چی میگیره؟ ضمه میگیره، فتحه میگیره یا کسره میگیره؟ خب و کیفیت و ترکیب بعضها مع بعضن. پس علم نحو قوانینی است که به وسیله آن قوانین یک آخر کلمات را تشخیص میدهیم از جهت اینکه این مبنی است یا معربه. حالا بعداً میخونیم مبنی یعنی چی، معرب یعنی چی. معرب یعنی آخرش قابل تغییره، مثل این محمدون، محمدن، محمدن. مبنی چیه؟ مبنی کلمه ایست که آخرش ثابته. مثل چی؟ مثل هازا. هازا هیچ موقع آخرش تغییر نمیکنه. همیشه با الف آخرش ختم میشه و الف هم همونطور که میدونید هیچ حرکتی ضمه و فتحه و کسره نمیگیر. حالا میاد تعریفش. پس این علم نحو قوانینی است که دوتا کار میکنه. یک، دومین کاری که این قوانین انجام میده این که چگونگیه وقتی شما این قوانین رو یاد گرفتی، به وسیله این قوانین کلمات رو میتونی ترکیب کنی. خب الان شما میخوای یک فعل رو با فاعل ترکیب کنی. خب این قوانین علم نحو است که به شما یاد میده چطور یک فعل رو با فاعل شما ترکیب کنی. اول من فعل رو بیارم یا اول فاعل رو بیارم؟ میگه اگر میخوای جمله فعلیه ای رو بیان کنی، اول باید فعل رو بیاری. بگی ضرب الله. اینو علم نحو به شما یاد میده که اگه میخوای دو تا کلمه رو با هم ترکیب کنی، اول عامل بیاید فعل، بعد فاعل. پس اگر من فاعل رو بیارم اول، فعل رو ببرم دوم، آیا میتونه فعل بعد از فاعل بیاد؟ نمیشه. پس ببینید کیفیت ترکیب کلمات رو هم ما یاد میگیریم. خب این تعریف. اما غرض، غرض و هدف از علم نحو چیست؟ حالا من مثال برای ترکیب هم یه دونه زدم، باز مثال‌های دیگه‌ای هم داریم. مثلا میگیم که ما می‌خوایم ان الله علیم. ببینید می‌خوایم ترکیب کنیم سه تا کلمه رو با هم. یک کلمه اینجا حرفه، دو تام اسمه. ما میخواییم این ست کلمه رو با هم ترکیب کنیم. خب ما اینو تو علم نحو یاد میگیریم که باید اول این بیاد، انه، بعد این دوتا اسم بیاد. اگر بگیم الله انه علیمون، این غلطه. این ترکیب صحیحی نیست. این ترکیب صحیح و این ترکیب غلط رو کی به ما یاد میده که این ترکیب صحیح است و این ترکیب غلط است؟ علم نحو. پس کیفیت ترکیب رو در این قوانین علم نحو ما یاد میگیریم. اما غرض از غرض و هدف از علم نحو چیه؟ میگه وحیه صیانة اللسان عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب. میگه غرض و هدف از علم نحو و یادگیرینه که زبان شما از اشتباه لفظی در کلام عرب مسون بماند. یعنی وقتی شما خواستی یه عبارت عربی رو بخونی دیگه اشتباه نمیخونی. پس هدف از علم نفس، هدف از علم نفس حفظ زبان از اشتباه در گفتار، درست شد؟ این هدف از علم نفس. شما یه عبارت عربی جلوته، میخوای این عبارت رو بخونی، دیگه شما وقتی علم نحو رو یاد گرفتی اگر یک عبارتی رو دیدی که حرکت نداشت دیگه نمیخونی ان الله و ان الله، اینا غلطه دیگه. اینو از کجا یاد میگیری؟ از علم نحو یاد میگیری. هدف اینه که شما به اینجا برسی که عبارت رو صحیح بخونی. پس صحیح خوانی عبارت این هدف از علم نحو است. و موضوعه، موضوع علم نحو چیه؟ موضوعش دو چیزه، یک کلمه، دو کلام. این موضوع علم نحو است، کلمه و کلام. خب حالا که به اینجا رسیدیم، کلمه و کلام، ایشون اول کلمه رو تعریف میکنه. تعریف الکلمت و اقسامها. اولا کلمه تعریفش چیه؟ یک. دو، کلمه چند قسم است؟ تعریف الکلمه، اول کلمه رو تعریف میکنه. هیه لفظون، یه کلمه لفظ است. لفظ یعنی چی؟ لفظ یعنی صدایی که بر مخارج حروف تکیه کنه، یعنی صدایی که از دهان انسان بیرون میاد و همراه این صدا شما یک حرفی از حروف الف وا رو میشنوی. اینو بهش میگن لفظ، در مقابل غیر لفظ. مثل اینکه دو تا سنگ به هم بخوره، اینم یه صوتی ایجاد میکنه، ولی اینو بهش نمیگن لفظ. این صدایی که از برخورد دو شی شما میشنوی، اینو بهش نمیگن لفظ، اینو میگن صوت. اما صدایی که به همراه او یک حرفی از حروف الف وا بیان میشه که از دهان انسان خارج میشه، اینو بهش میگن لفظ. خب لفظی که هیه لفظون وضع المعنن. پس ببینید کلمه، کلمه تعریفش چیه؟ کلمه، در تعریف کلمه سه تا نکته آورده ایشون. یک، لفظ است، درسته؟ دو، دارای معناست، یعنی لفظ بی معنا نیست. کلمه به لفظی میگویند که دارای معنا باشد. سه، مفرد است. هیه لفظون وضع المعنن مفردن. پس سه ویژگی داره: لفظ است، دارای معناست و مفرد باشه. مراد از مفرد یعنی چی؟ میگن مراد از مفرد یعنی این که جزء لفظ بر جزء معنا دلالت نکنه. خب الان نگاه کنید، میگیم سعید، الان این یه لفظه، درسته؟ این لفظ ماست. معنای سعید ترجمهش رو نمیخوایم بگیم، بریم ببینیم کلمه سعید در لغت به چه معناست. معنای سعید چیه؟ اون فرد معین در خارج. معنای سعید اینه. اون فرد معینی که در خارج نام شما گذاشیم سعید، یعنی اون انسان معین رو بهش میگن چی؟ معنای سعید. خب میگیم کلمه لفظی است که دارای معنا باشد و مفرد باشد. منظور از مفرد یعنی چی؟ یعنی جزء لفظ، مثلا سین، بر جزء معنا دلالت نکند. خب این انسان دست دارد، پا دارد، چشم دارد، آیا سین سعید بر دستش دلالت میکنه؟ اینو میگن مفرد. در مقابل چی؟ در مقابل مرکب، که حالا اینو بعدن خواهیم خوند. الان عبدالله رو بهش نمیگن کلمه، چون دو تا کلمه است، عبد و الله، درسته؟ این در مقابل مفرد، در مقابل مرکبه که حالا بعداً خواهیم خوند. اما اقسامها و هی منحصرتون فی الثلاثه، اقسام کلمه بر سه قسم است. میگه این تقسیم تقسیم انحصاریه، یعنی دیگه شما قسم چهار رو پیدا نخواهی کرد، منحصر در سه قسم است. و هی منحصرتون فی الثلاثه. خب اون سه قسم چیه؟ اسمون و فعلون و حرفون. پس اقسام کلمه چی شد؟ اسم، فعل، حرف، درسته؟ این سه قسم است، این اقسام کلمه است. خب این تقسیمی که ایشون بیان میکنه، میگه چرا ما گفتیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است؟ چرا این تقسیم رو بیان کردیم؟ وجه الانحصار، این وجه الانحصاری که در صفحه 13 این کتاب هدایه بیان فرموده، در واقع تعریف این سه تاست. میگه چرا ما گفتیم کلمه منحصره در این سه تاست؟ میگه حالا براتون تعریف که میکنیم متوجه میشید که کلمه از این سه قسم خارج نیست، یا اسم است یا فعل است یا حرف است. خب حالا من به ترتیب کتاب، میگه اول ایشون تعریف حرف رو بیان میکنه، میگه انها کلمه اما ان لا تدل علی معنا فی نفسها. شما بالای معنا فی نفسها یه خط بکشید، بالای معنا فی نفسها یه خط بکشید، بنویسید یعنی چی؟ میگه حرف کلمه ایست که دلالت نمی کند علا معنن فی نفسها، یعنی دلالت بر معنایی نمی کنه به وسیله خودش به تنهایی، یعنی مستقل بدون کمک کلمات دیگر. فهو الحرف، حرف اینه. شما در کلام عربی مثلا میگیم کلمه فی، این فی معناش چیه؟ این کلمه فی اگر قبلش، ببینید، اگر این فعل نیاد و اگر کلمه مسجد نیاد، اگه این دوتا به کمک کلمه فی نیاین، در کلام عرب میگن فی معنا نمیده. پس باید قبل از فی و بعد از فی این دوتا کلمه بیاد تا فی معنا پیدا کنه. لذا میگن نشستم در مسجد، این ترجمه فارسیشه. میگیم معنای فی چیه؟ میگیم معنای فی ظرفیت است. این حالا تو بحث حرف خواهیم خوند. پس اگر من این فی رو اینجا برای شما بنویسم، شما نمیتونی بنویسی جلوش معناش ظرفیت است. باید چیکار کنیم؟ باید قبلش و بعدش این دوتا کلمه این فی رو احاطه بکنن تا فی معنای ظرفیت بدهد. حالا این ظرفیت چیه؟ تو بحث حرف خواهیم کن. دو، او تدل علا معنن فی نفسها وقترن معناها به احد الازمنت الثلاثه. میگه دومی، ببینید، میگه فعل، میگه فعل دوتا چیز داره. یک، دلالت بر ان تدل او تدل علا معنن فی نفسها، دلالت بر معنای مستقل می کند. یه چیز دیگه هم داره. دومین چیزی که داره چیه؟ زمان. یعنی هم معنا دارد هم زمان دارد. مثلا ببینید، کلمه ذهبه فعله، اما دو چیز رو بیان میکنه. یک، رفتن، یه شخصی رفته است، فعل رفتن رو انجام داده. دو، چه زمانی این کار رو انجام داده؟
زمان گذشته.
پس ببینید در فعل باید دو چیز وجود داشته باشه. یک، معنا.
اینا، این معناست.
دو، زمان. درسته؟ پس در تعریف فعل دو چیز قرار دارد. یک، معنای مستقل. دو، زمان. اما اسم او علا معنن، پس فعل رو یه بار دیگه بخونم، او تدل علا معنن فی نفسها وقترن معناها به احد الازمنت سلاسه. فعل کلمه ایست که دلالت میکند بر معنای مستقل، معنن فی نفسها یعنی این، یعنی معنای مستقل دلالت میکنه، وقترن معناها به احد الازمنت سلاسه. اون وقت این معنای رفتن مثلا تو ذهبه به چه زمانی همراه شد؟ به زمان گذشته. حالا اگر این ذهبه شد یذهبو، فعل مضارع، این ماضی بود، این مضارع. خب این معنای رفتن با چه زمانی همراه می شود؟ با زمان آینده. درسته؟ خب فهو الفعل، این کلمه رو بهش میگم فعل. اما سومی اسم، او علا معنن فی نفسها. این او علا معنن یعنی او تدل علا معنن، دیگه تدل رو تکرار نمی کنه. یا دلالت می کند بر معنای مستقل، ولم یقترن معناها به احدها. مراد از ازمنه ثلاثه، این ازمنه ثلاثه که توی کتاب آورده، یعنی گذشته، حال، آینده، این زمانهای سگانه اینه دیگه. خب اسم چی؟ میگه اسم کلمه ایست که ببینید معنای مستقل دارد، اما دیگه ولم یقترن معناها، این معنا مقترن به یکی از زمانهای سگانه نیست. لذا شما وقتی میگی شجر به معنای درخت، خب شجر معنای مستقل داره، درسته؟ اما دیگه پس معناش یه درخت، اما زمان دیگه ندارد. پس ببینید این در مورد اسم، معنای مستقل داره اما دیگه این معنا در کنار یک زمان نیست. پس در تعریف اسم دقت کنید عزیزان، فقط ما یه جز داریم، اونم معنا. پس اینم تقسیم کلمه بود. خلاصه درس اول این شد: یک، تعریف علم نفع. دو، هدف از علم نفع چیه. و سه، موضوع علم نفع چی بود. خب ما در بحث موضوع کلمه رو توضیح دادیم که کلمه اسم است و فعل است و حرف. اسم به چه معناست؟ منظور از اسم فعل در کلام عرب به چه کلمه‌ای گفته می‌شود و حرف به چه کلمه‌ای گفته می‌شود. این درس اول کتاب هدایه بود که به توفیق خداوند متعال ما به پایان رسوندیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.